اظهارات مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی درباره تعداد مدارسی که با طرح خرید خدمات اداره می شود قابل تأمل است.
خرید خدمات یعنی اینکه ما میایم مدرسه ای رو با یک مؤسسه مدارس غیر انتفاعی قرارداد می بندیم، تأمین نیرو و عرض کنم کارهای فرآیند آموزشی و پرورشی رو به اونا واگذار میکنیم، هزینه هاش رو دولت پرداخت میکنه، یعنی به جای اینکه خانواده ها شهریه بدن دولت شهریه رو پرداخت میکنه.
ما چند تا مدرسه در استانمون با همطور خرید خدمات اداره میشه؟
ما حدود 2500 کلاس.
این نیروها معلمایی که توی همین مدارس خرید خدمات تدریس میکنن چطوریه؟ بین چند
اینا
چقدر؟
که حدوداً 600 هزار تومان حقوقشونه، بیمه‌شون هم انجام میشه.
با وجود اینکه کادر آموزشی این طرح در کلاس به تدریس مشغول هستند، اما این کادر آموزشی دوره روش تدریس را کامل نگذراندند و پنجشنبه جمعه ها در حال یادگیری آموزش هستند.
دیگه بعد اینها چقدر آموزش دیدن؟
اینا دوره‌های آموزش نیروی انسانی رو در تابستون یه تعدادی گذراندن، یه تعدادی هم از اول مهر ماه پنجشنبه و جمعه کلاس میرن. همین الان کلاس داریم که اینا میرن.
خب این تابستون فقط دوره دیدن به نظر تو برای پایه سوم دوم کافیه که میخوان یک؟
آره دیگه، اینا اکثرا مدارک دانشگاهی دارن،
آموزشی که تحصیل نکردن تو مقطعات.
آره.
طرحی که گرچه در مدارس نوپاست، اما مشکلات آن یکی پس از دیگری سر باز میکند. مادر یکی از دختران دانش آموز میگفت:
اول ما گفتم مدیریت آقاست، بعد یه مدتی که همه صداشون در من چرا آقا آوردی، چرا آقا آوردی، گفتن نه کی گفته، خانم هم داریم، بعد در اصل آقایه.
در این کلاس ها دیگر از معلمان رسمی آموزش و پرورش خبری نیست.
شما رشته تحصیلیتون چی بوده؟
فوق لیسانس حسابداری.
افزایش جمعیت دانش آموزان، کمبود معلم و کاهش بودجه آموزش و پرورش از دلایل خصوصی شدن مدارس است. اما معلمانی که در سالهای قبل در قالب این طرح در مدارس خدمت می‌کردند از مشکلاتشان گفتند.
همین حقوق الان 10 ماه به تعویق افتاده.
در تابستان اصلا از این اطلاع نداریم که قرار مهر ماه بازم سر کلاس حاضر باشیم یا نه، و این بزرگترین دغدغه ماه، یعنی بدون امنیت شغلی داریم این کار را ادامه میدیم.
طرحی که در مجلس شورای اسلامی هم موافقان و مخالفانی را هم به همراه داشته. آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلاس در مجلس شورای اسلامی:
در این مدارس یه مقداری افت کیفیت آموزشی رو ما بعضن در بعضی از مدارس شاهد هستیم.
بر اساس آماری که بانک جهانی منتشر کرده، ایران در سالهای پیش در خصوصی سازی برخی پایه‌های تحصیلی بیشترین رشد را داشته. خصوصی سازی آموزشی که با اصل قانون اساسی در نقش حاکمیتی آموزش و پرورش مدارس همخوانی ندارد.
شماره پیامک پیک نیمروزی 3610. یکی از مشکلاتی که به نوسانات ارز دامن زده خودداری برخی صادرکنندگان از وارد کردن ارزهای مهم صادراتی به سامانه نیماست. معاون اول رئیس جمهور هم سه روز پیش در این باره تاکید کرد که اگر قرار باشه صادرکنندگان ارزهای صادراتی خودشون رو وارد این فضا نکنند، این صادرات به نفع کشور نخواهد بود. همکارم نجبایی در این باره گزارشی داره، خواهش می‌کنم توجه کنید.
هدف صادرات چیزی نیست جز رونق بخشیدن به اقتصاد. معاون اول رئیس جمهور میگه این هدف وقتی محقق میشه که کسی که محصولی رو صادر کرده پولش رو به اقتصاد کشور تزریق کنه.
اگر کسی به هر دلیلی صادراتی که انجام میده با این نیت هست که ارز ببره که به قول معروف خروج سرمایه تلقی بشه، در اقتصاد کشور نقشی نداشته باشه، این خیلی برای کشور خدمت که نشود، عکس خدمت بشه روش اسم گذاشت.
موضوع تزریق نشدن ارز صادرکنندگان که در ماه‌های اخیر به مشکلات اقتصادی کشور دامن زده، مدتی پیش حتی واکنش شدید رئیس جمهور را هم در پی داشت.
اما من به عنوان رئیس دولت اینجا اعلام می‌کنم بخشی از التهابات داخلیه، یعنی صادرکننده‌ای که باید ارزش رو امروز، صادرکننده دولتی حتی، شرکت دولتی خصولتی، ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار بده سب میکنه 48 ساعت بعد میده. حالا دلیلش من اینجا نمیخوام بگم چرا. این کار خیانت به کشوره.
بعد از این واکنش برخی نگاه ها به پتروشیمی ها به عنوان دومین صادرکننده کالاهای غیر نفتی منعطف شد، ولی پتروشیمی ها گفتن ما ارز صادراتی رو به بازار مالی کشور تزریق کردیم و بهتر خبرنگاران سراغ بخش‌های دیگه صادراتی برن.
شاید نظر ایشون بقیه صادرکننده ها بوده که البته میدونید غیر از فولادیا و پتروشیمی اصلا کسی ارزشون نمیاد. بالاخره اونها هم صادرکنندن.
آقای جمیلی یکی از فعالان معدن میگه دولت باید فقط بخش‌های دولتی رو موظف به وارد کردن پول صادرات خود در سامانه نیما کنه و در این باره نباید مته به خشخاش شرکت‌های خصوصی بذاره.
بحث نیما فقط میتونه برای شرکت‌های دولتی باشه، نه برای ما. ما توی بحث مس، سرب و روی اعلام میکنیم اگر دولت میآید ماده اولیه ای رو به هر قیمتی که میدهد به همون قیمت هم محصولش از ما تحویل بگیر. بقیه رو دیگه زیاد مته به خشخاش نذارن.
صادرکنندگان محصولات کشاورزی هم میگن از اونجایی ارز خود رو وارد سامانه نیما نمی کنن که زیرساخت صادرات با ارز آزاد صورت میگیره. نورایی رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی:
به دلیل اینکه تمام هزینه‌ای که دارن پرداخت میکنن با ارز آزاد، سبد میخرن با ارز آزاد، کارتون میخرن ارز آزاد، کاغذ میخرن ارز آزاد، کرایه حمل نقل جادهشون با ارز آزاد حساب میشه.
اما سرقینی معاون وزیر صنعت پاسخ میده در تولید کالا یارانه های پنهان و پیدایی زیادی صرف شده، بنابراین حق دولتی که از صادرکننده بخواد پولش رو وارد کشور کنه تا این صادرات نوعی خروج سرمایه محسوب نشه، وگرنه این صادرات نوعی غارت منابع کشور محسوب خواهد شد.
تو مملکت حق داره از انرژی مملکت استفاده شده، از نیروی انسانی مملکت استفاده شده، از مواد اولیه مملکت استفاده شده. اگه قرار باشه جنسی صادر بشه و پولش داخل کشور نیاد، این صادرات به چه درد مملکت میخوره؟ از اگه اینطور باشه که کشورها همه به غارت میرن، میگه هیچ مملکتی نمیاد برقش و آبش و گازش رو در اختیار یه تولید کننده بذاره، بعد بگه هر کاری میخوای بکن.
مدت پیش اعلام شده از حدود 25 میلیارد دلار واردات غیر نفتی تقریبا 4-5 میلیارد دلار اون وارد سامانه نیما شده که معاون وزیر صنعت میگه فولادی ها با وارد کردن 600 میلیون دلار تقریبا مطابق انتظار به این قانون گردن نهادن. اما صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد میگه اگه قرار بوده که پول صادرات به سامانه نیما وارد بشه، باید از قبل به صادرکنندگان گفته میشد تا درباره به صرف بودن صادرات خودشون حساب و کتاب کنن.
قبل از این که بگم متهم صادرکننده ها و معدنکارا هستن، من میخوام بگم خود وزارتخونه هست که یه شفافیت لازمی رو ایجاد نکرده تو این قصه که فرد بدونه که اگر دنبال بازاریابی میره برای صادرات، این نهایتاً ارزش رو بر مبنای قیمت نیما دستش رو میگیره و بر این اساس محاسباتش انجام بده که آیا این صادرات اقتصادی هست یا نیست. چون من میدونم خیلی از محصولات معدنی زمانی که قرار باشه با ارز نیما ریالش برگرده صادرات اقتصادی نخواهد بود و خود وزارتخونه باید بیاد یه محاسبات دقیق انجام بده، ببینه یه بخشی از این صادرات ارزش افزوده بالایی داره و اقتصادیه و اینا الزاماً باید با سیستم نیما برگردونن. ممکنه یه بخشی از کانیای معدنی با سیستم نیما دیگه اساساً صادراتش نصرفه و بعد اگر جلوی صادراتش هم بگیرن، خب ممکنه موجب تعطیلی اون معدن یا حوزه معدن بشه.
اما آقای نورایی رئیس اتحادیه صادرکنندگان اشکالات دیگه‌ای به مسببه اجبار صادرکنندگان به ریختن ارزشون به سامانه نیما مطرح میکنه.
نمیتونن چمدونی برن ارز بیارن که. به اصلاً اونجا هم یک برنامه‌هایی دارن که بیش از 10000 دلار نمیتونه مسافر از فرودگاه آنها خارج بکنه.
ولی خسروتاج معاون وزیر صنعت میگه صادرکنندگان میتونن ارزهای خود رو نه فقط به صورت فیزیکی بلکه به صورت حواله هم به سامانه نیما ارائه کنن.
وقتی که میگیم ارز به چرخه اقتصادی برگرده، این نه به این معنی که ارز واسه فیزیکش از طریق شبکه بانکی منتقل بشه به بانک‌های داخلی یا به صرافی داخلی. ارز میتونه در همون خارج باشه، چه در شبکه بانکی خارج چه در شبکه صرافی. برای من امتیاز استفاده از اون ارز رو میرم در سامانه نیما، به صرافی که در اونجا هستن یا شبکه بانکی در اونجا هستن، این ارز رو منتقل میکنم. بنابراین اون صراف یا اون بانک در سامانه نیما برای وارد کننده دیگه که قبلا درخواست خودشو داده، بلافاصله از صراف خارج از کشور یا بانک خارج از کشور درخواست میکنه که اون پول صادرکننده برای فروشنده کالا به طرف ایرانی منتقل بشه.
اجبار صادرکنندگان به ریختن ارزهای صادر صادراتی به سامانه نیما از نظر کارشناسان نوعی اجرای عدالت اقتصادیه، چرا که صادرکنندگانی که به لطف نوسانات ارزی درآمدهای چند برابری داشتند باید از بخشی از این درآمدها صرف نظر کرده تا این ارزها وارد رگهای اقتصادی جامعه بشه. از سوی دیگه نباید از یاد برد که صادرات برخی کالاها به قیمت گرانی کالاهای داخلی تموم شده و این مسبب میتونه تب گرایش به صادرات بی رویه رو تا حدی کنترل کنه.
آخرین گزارش به تازگی در انگلیس، وزارت بهداشت آن کشور به پزشکان توصیه کرده که برای بیماران قبل از قرص و دوا عسل تجویز کنند. مهدی ابراهیمی گزارش میده.
پاییز فصل سرفه و سرماخوردگی است. از قدیم هم میگفتند که تن را در معرض بادهای پاییزی قرار ندهید که با بدن همان کاری را میکند که با درختان. داروخانه و مطب و بیمارستان کار و بارشان در این فصل سکه میشود. بیمه اما نگران ورشکستگی. کارخانه ها و شرکت های داروسازی هر سال به فکر واکسن جدیدی برای آنفولانزا و سرماخوردگی اند. آنتی بیوتیک ها هم مقاوم می شوند و دیگر نمی توانند به درمان عفونت ها کمکی کنند. مصرف بیش از حد آنها باعث شده ابر میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک به وجود بیاید. پس به جای قرص و آمپول و واکسن سراغ عسل بروید. دستورالعمل جدید وزارت بهداشت انگلیس حرفش همین است، برای مبارزه با چیزی که خطرش را از تروریسم بیشتر می‌داند. از پزشکان خواستند برای درمان سرفه و گلودرد آنها را به همان نسخه خانگی حواله بدهند که قبلا در ایران هم رواج داشته. نوشیدنی گرم با عسل و لیمو ترش یا زنجبیل. محمد مهدی صادقی روش ساخت داروها بر پایه عسل را در سوئیس به ثبت رسانده. دو نمونه هم تولید کرده است. یکی برای سرماخوردگی و دیگری به جای آنتی هیستامین. عسل مستقیم به سراغ عضو بیمار می رود. هم خود داروست و هم می تواند داروهای دیگر را با خود به عضو منتقل کند.
عسل هدفمند میره رو عضو مشکل دار. عسل رو که ظرف 20 دقیقه وارد خون میشه، گیاهی رو مثلا زرشک، زنجبیل حالت آنتیبیوتیکش خوبه، زرشک حالت آنتیستامینیش خوبه، خواص عسل رو داره به علاوه اون گیاهی که بهش اضافه کردیم. ما الان برای سرماخوردگی یک قاشق مربخوریش رو آب جوش قاطی کنیم، اگر 5 بار 8 ساعت یه بار خورده بشه این آنتیبیوتیک عمل میکنه، دقیق، سرعتش هم خیلی بالا.
دکتر برگ، پزشک آمریکایی که 4800 نشست علمی برگزار کرده، از فواید عسل میگوید.
عسل طبیعی ضد باکتری و ضد التهابه، به ویژه اگه با لیمو ترکیب بشه. همچنین ضد آلرژی، کمک کننده به کاهش فشار خون و دارای ویتامین ها و مواد مفیدی مانند کلسیم و پتاسیم. افراد دیابتی هم از بعضی از انواع عسل میتونن استفاده کنند. اول مطمئن شید عسل شما پاستوریزه نشده باشه، چون با پاستوریزه شدن مواد مفید اون از بین میره. عسل باید طبیعی باشه.
محققان دانشگاه سوئد به این نتیجه رسیدن که عسل میتواند زخمهای عمیق را هم به سرعت درمان کند. آنها 10 اسب را که اعضای مختلف بدنشان زخمی شده بود انتخاب کردند. عسل مانند پماد روی زخم گذاشته شد. سرعت نابودی باکتری های مقاوم با آنتی بیوتیک برای دکتر واسکوئز باور نکردنی بود.
در عرض 8 روز تا 3 هفته زخمای اونها خوب شد. ما خیلی شگفت زده شدیم چون زخم کاملا شفا پیدا کرد. انتظار چنین نتیجه ای رو نداشتیم. ما میتونیم از این داروی قدیمی در سطح بالاتری استفاده کنیم و عسل طبیعی رو روی زخمای شدید بذاریم.
عسل طبیعی، یعنی باید مراقب سوء استفاده ها هم بود.
متاسفانه عسل طبیعی خیلی کم شده. به جرئت میتونم بگم کمتر از 2-3%. طبق آمار تخمینی که زدیم، عسلایی که توی بازار یافت میشه اکثرا عسلای تغذیه هستن. شربتی که جلوی کندو گذاشته میشه باعث افزایش بی‌رویه تولید عسل میشه.
رضا مقسمی از کارشناسان عسل است. او میگوید بسیاری از موادی که به عنوان عسل فروخته میشوند هرگز رنگ و بوی زنبور و کندو را هم ندیدند.
اینها میومدن عسل رو از شکر قوام میآوردن، شکر رو با عصاره کدو، با مثلا نشاسته سیب زمینی، شکلی از عسل رو تحویل مردم میدادن به نام عسل. متاسفانه این اقدام الان هم ادامه داره، یعنی عسل‌های تقلبی که از شکر درست. این عسل‌های تقلبی اصلا ربطی به زنبور نداره، یعنی زنبور اصلا از شعاع 1 کیلومتری اینها هم رد نشده.
و بدتر از همه عسل تقلبی با اسانس‌های سرطانزاست.
خیلی ها این کار رو هم نمی‌کنن، یعنی میان یک ماده شیمیایی درست می‌کنن به شکل عسل، اسانس عسل اومده به بازار از چین وارد می‌کنن که خود اون شدیداً سرطانزاست. اون اسانس رو وارد اون ماده می‌کنه، شما قشنگ عطر و بوی یک عسل رو استشمام می‌کنید.
امروز در اروپا جشنواره عسل برگزار و به شرکت کنندگان به جای نوشیدنی‌های دیگر شربت عسل داده می‌شود تا سلامت و شفای خود را در آن آرزو کنند. به گفته بعضی از پزشکان آمریکایی، عسل بهترین اسنک یا غذای سبک است. شاید اگر قرآن را زودتر ورق می زدیم و اشاره این کتاب آسمانی به شفا بودن عسل را می خواندیم، محققان زودتر به یکی دیگر از رازهای خلقت پی می بردند.
متشکرم از همراهیتون. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار هموطنان عزیز.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر همه شما دوستان ارجمند به خیر باشه، در خدمتتون هستیم از رادیو معارف با مجموع برنامه‌های بخش عصرگاهی پنج شنبه هست 3 آبان 1397. در خدمتتونیم با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد و انشاءالله تا ساعت حدوداً 17:05 با این برنامه‌ها در خدمتتون خواهیم بود. اندیشه ها رو بعد از عرایز بنده خواهید چنید. 15:30 گوهر ناب پخش میشه، شرح زیارت جامعه کبیره و توضیحات مرحوم حجت الاسلام مهندسی. در ساعت 16 پرسمان تاریخی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد که در این برنامه استاد پیشوایی به سوالات تاریخی شما پاسخ خواهند گفت. از مسیر بهشت در ساعت 16:45 تقدیم حضورتون خواهد شد. رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت و بعد از خبرهای کوتاه معارفی نیز همکاران ما با برنامه برنگ خدا در خدمتتون خواهند بود که با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم نیز ساعت 17:39 است. در خدمتتونیم با برنامه اندیشه ها در این لحظه که این برنامه رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. این برنامه امروز اختصاص داره به سیره امام رضا علیه السلام که به مدت 40 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
مثلا مسلم هست که فقهای اعظم نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما عزیزان، برنامه اندیشه ها را از رادیو معارف آغاز می کنیم. در برنامه گذشته بخش هایی از دیدگاه های مطرح شده در همایش علمی سیره امام رضا علیه السلام، آموزه ها و کارکردها را با هم مرور کردیم. این همایش را دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در قم تیر ماه سال 97 با مشارکت دبیرخانه انجمن ها و قطبه های علمی حوزه علمیه برگزار کرد. در برنامه گذشته ابتدا سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر میر معزی معاون پژوهش حوزه علمیه قم را درباره نحوه بیان علل تشریع احکام در سیره امام رضا علیه السلام شنیدیم. سپس حجت الاسلام و المسلمین مرویان حسینی رئیس بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی به بررسی جایگاه و نقش کرامت در تزکیه و تربیت انسان‌ها از دیدگاه امام رضا علیه السلام پرداخت. در این برنامه ابتدا دیدگاه‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی مهدوی راد با موضوع سنجش روایات با قرآن در میراث امام رضا علیه السلام تقدیم شما می‌شود.
ائمه علیهم السلام از علی علیه السلام بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا آغاز دوره غیبت و بعد از اون هم عالمان که بر آن نمط رفتن بر دو تا نکته تأکید کردن، هم مرجعیت قرآن و در ادامه آن مرجعیت اهل بیت علیهم السلام. خب خیلی طبیعی است که در قرآن امت اسلامی علی الاطلاق اگر هم جریانی غیر اون وجود دارد، این جریان احتمالاً یا قطعاً جریان شاذیه که قرآن رو مصون از هر گونه دست برد تلقی میکند، یعنی تحریف ناپذیر. سنت به ماهی سنت، یعنی سنت قطعیه، اونگاه که اثبات بشود که انتصابش به معصوم علیه السلام قاعدتا همین وزن و وزان را خواهد داشت، حالا ثقل اصغر در کنار ثقل اکبر. من در ادامه مطالعاتی که می کردم کتاب بسیار ارجمند حضرت آیت الله جوادی را که نگاه می کردم، تأمل خیلی لطیفی بود در به تعبیر خودشون کتاب عینی که معصوم علیهم السلام هستند. و وقتی هم از ام سلمه سوال کردن و در ادامش از حضرت صادق علیه السلام هم هست، در چگونگی شخصیت رسول الله فرمودن کان خلقه القرآن. ادامش ائمه علیه السلام هم همین حالت داره. تأکید بر مرجعیت قرآن در همه معارف و در کنار آن میراث ولوی و علوی در نگاه عالمان ما با نگاه‌های گوناگون، زاویه‌های دید مختلفی مثل نگاه تمدنی، نگاه انسانی، نگاه معرفتی همراه بوده. یکی دو تا نص به اختصار از حضرت رضا علیه السلام باید بخونم و بحث رو اندکی بگشایم. غیر از اون جمله بسیار بسیار معروف که امام فرمودن که خدای رحمت کناد، یا به تعبیر دقیق تر در این گونه عبارت ها رحمت خدا از آن اون کس هست، رحم الله. بعضی از عالمان فرمودن که وقتی از معصوم هست، یا مثلا چیزایی که در قرآن هست، چه نفرین چه دعا، به صورت یک واقع مسلم اتفاق افتاده، رحمت خدا از آن اون کسی خواهد بود که امر ما را احیاء کند. یه تقریبا عبارت اخرای همون اقامه است. بیاموزند و بیاموزانند که اگر مردمان سخنان درخشان ما را دریابند، آن را خواهند داشت. امام علیه السلام فرمودند که قرآن حبل الله المتینه و عروته الوثقا و طریقته المثلا المؤدی الی الجنه و المنجی من النار، که هرگز در گذر زمان کهنه نخواهد شد و بر زبان که می رود و گفتگو می شود از زیبایی نخواهد افتاد. لانه لم یجعل زمان دون زمان، بل خداوند سبحان او را قرار داده است دلیل البرهان و الحجت و علی کل انسان. ادامه این سخن که باز هم ادامه دارد استشهاد امام علیه السلام است به قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا خلفه تنزیل من حکیم حمید، چون از حکیم حمید است قاتم باطل بر او چیره نمیشه. من رد متشابه القرآن الى محکمه هدا الى صراط مستقیم ثم قال، یعنی امام علیه السلام، ان فی اخبارنا متشابها که متشابه القرآن و محکما که محکم القرآن فردوا متشابهها الى محکمها. بعد امام علیه السلام در ادامش فرمودن که قرآن کلام الله است، سعی کنید از آن فراتر نروید، همسو با آن حرکت کنید تا به هدایت دست یابید و گمراه نشوید. و من زل، اون آیه معروف که من زل من اتبع هواه به غیر هدن من الله، امام فرمودن یعنی من اتخذ دینه رأیه به غیر امام من ائمه الهدى. این جایگاه برای امام در تمام شؤون حرکت انسانه. اگر به همون تعبیر ما امام را کتاب عینی تلقی بکنیم در کنار کتاب مکتوب، قاعدتا در همه حوزه های زندگی است. امام علیه السلام یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین را فرمودن که از صادقون ائمه هستند و علامات و بالنجم هم یهتدون را هم فرمودن که علامه هست.
اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گلد، میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
حضرت امام واجه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
اینجا ایستگاه رادیویی معارف است و برنامه اندیشه ها را می شنوید. بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهدوی راد را با موضوع سنجش روایات با قرآن در میراث امام رضا علیه السلام پخش کردیم. در روایاتی که از امام رضا علیه السلام به ما رسیده، اشارات فراوانی به آیات شریف قرآن آمده و گویای جایگاه بلند این کتاب آسمانی در اندیشه و سیره آن حضرت است. امام رضا علیه السلام قرآن کریم را منبع فیض الهی می داند و در تمام زمینه ها و مسائل دینی و علمی و عقیدتی و فقهی از آن بهره می برد. چنین اتکای محکم و خدشناپذیری به آیات الهی از یک سو بیانگر جامعیت قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی است و از سوی بر فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مبنی بر همترازی قرآن و اهل بیت تأکید می کند. ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهدوی راد را در همایش علمی سیره امام رضا علیه السلام آموزه ها و کارکردها بشنویم.
روایات ائمه علیهم السلام در سنجش با قرآن برای ما دو سویه است و برخورد ما با اینها عادتاً چند سویه. گاهی ائمه علیهم السلام مستقیماً آیه رو تفسیر کردن و درون مایه و جان مایه اون رو برای ما عرضه کردن و گاهی به گونه ای آیه رو تفسیر کردن که ما یاد بگیریم چجور تفسیر کنیم. این قسمت دوم مهمتره. شاید بشود در همون قالبی که با اشاره علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن که امام علیه السلام در سنجش با قرآن معلم است یا مفسر. ایشون البته حالا در اون تعبیری که دارن تأکید میکنن که امام معلمه و شاید بشود گفت که امام اونجا هم که مفسر معلمه، یعنی بیشتر ائمه بر این سمت و سو بودن که به ما یاد بدن قرآن رو چگونه تفسیر بکنیم و در فضایی که حاکم بوده گاهی به صورت مستقیم آیه رو تفسیر کردن ولی گاهی اون فضا را باز کردن و تفسیر کردن. یعنی وقتی که از امام علیه السلام سوال کردن، مثلا نمونه خیلی روشنش که حضرت رضا علیه السلام از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنن، یه جا هم مستقیم که وقتی سوال میکنن که نعیم مصداقش چیست، ولا تسألون یوم اذن عن النعیم، نعیم امام علیه السلام فرمودن دیگران چی میگن. یه راهش این است که مستقیم بفرمایان نعیم چیه، ولی وقتی که گونه های مختلف مصداق رو بیان کردن، امام با یه مقدمه چینی فرمودن که این گونه که نمیشود، اگر خداوند